ساعت 10 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شنبه شب 12 بهمن ماه 1392 اول فوریه از تقویم میلادی است که با ما همراهید. من فهیمه خضری دری هستم. سلام و شب خوش. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این برنامه زنده خبری تحلیلی آخرین اخبار و تحلیل ها و گزارش ها رو خواهید شنید، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. مینا بهارمست تهیه کننده این برنامه زنده است، مهرداد کارگردان فنی برنامه است و خبرها رو هم با مهتاب وحیدی راد خواهیم شنید. اجازه بدید که در آغاز یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا نگاهی بکنیم به آخرین خبرها. باز می‌گردیم، بر تو خواهم گفت که چه مطالبی همکارانم در این برنامه آماده کردند که بشنوید. این شما و این مهتاب وحیدی راد.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. در حالی که قرار بود نخستین بخش از دارایی‌های مسدود ایران در خارج از کشور امروز شنبه آزاد شود، یک مقام بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است به دلیل تعطیلی بانک‌های خارجی در روزهای شنبه و یک شنبه این روند به روز دوشنبه موکول شده است. با این حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است اقدامات لازم انجام شده و پول به حساب مربوطه در سوئیس واریز شده است. بر اساس توافقنامه ژنو، گروه 5 به علاوه 1 متحد شده است مبلغ 4,200,000,000 از درآمدهای مسدود ایران در خارج از کشور را طی 8 قسط آزاد کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در جریان سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت مبارزه مردم اوکراین برای دستیابی به دموکراسی و کسب آزادی است. Nowhere is the fight for a democratic European future more important today. جان کری گفت در حال حاضر برای دستیابی به آینده دموکراتیک اروپا هیچ جایی مهمتر از اوکراین نیست. همزمان هرمان ون رومپوی رئیس کمیسیون اروپا نیز روز شنبه گفت پیشنهاد اتحادیه اروپا به اوکراین هنوز هم پا برجاست و ما می‌دانیم که آینده اوکراین در گروه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است. ویتالی کلیچکو از رهبران اپوزیسیون اوکراین نیز روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ از تمایل صدها هزار تن از مردم اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا خبر داد. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشور روز شنبه از ورود قطعات هواپیما به ایران تا 2 هفته آینده خبر داد. او گفته است واردات قطعات هواپیما در پی اجرایی شدن توافقنامه ژنو و آغاز مرحله نخست از لغو تحریم‌ها صورت می‌گیرد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشور، شرکت‌های هواپیمایی برای واردات قطعات هواپیما مبلغ 400 میلیون دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت خواهند کرد. محمد مهدی کاکوبان رئیس پلیس فتای تهران روز شنبه از شناسایی و بازداشت هکر صفحات شخصی بیش از 300 نفر در اینترنت خبر داد. او در گفتگو با واحد مرکزی خبر فرد بازداشت شده را دانشجوی انصرافی رشته کامپیوتر معرفی کرد که صفحه فیسبوک دختران 12 تا 18 ساله را هدف قرار داده است. رئیس پلیس فتای تهران در ادامه گفته است متهم با به دست آوردن اطلاعات و عکس‌های شخصی افراد از آنها اخاذی کرده است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی رهسپار عربستان سعودی می‌شود تا از اختلاف‌های دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر ایران و سوریه بکاهد. این روزنامه به نقل از منبعی دیپلماتیک نوشته است که سفر آقای اوباما ماه آینده میلادی انجام می شود و او در جریان این سفر با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفتگو خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شما میتونید همینطور خبرها رو در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیری کنید. در ادامه برنامه خواهید شنید. خبر میگیریم از کنفرانس امنیتی مونیخ که از روز جمعه در مونیخ آلمان آغاز به کار کرده و گفتگو خواهیم کرد با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این شهر. باراک اوباما به عربستان سعودی می رود. والس جورنال می گوید این سفر قرار است تنش ها میان واشنگتن و ریاض را کاهش دهد. اعضای کابینه با آیت الله یوسف صانعی دیدار نکنند، خواسته نمایندگان اصولگرای مجلس از رئیس جمهوری. در مصر دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور برگزار شد اما به نتیجه نرسید. آیا پارازیت هایی که روی فرستنده های ماهواره‌ای فرستاده می شود برای سلامتی مضر هستند؟ سازمان محیط زیست ایران در این باره ابراز نگرانی کرده. و این روزها در آستانه 35مین سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 در ایران بار دیگر نام دو ستاره سینمای پیش از انقلاب بر سر زبان ها افتاده. با ما همراه باشید در این مجله شبانگاهی و آخرین اخبار و گزارش ها رو در همین مجله بشنوید. کنفرانس امنیتی مونیخ همونطور که در خبرها هم شنیدید با حضور بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و تعدادی از رهبران جهان و ده ها تن از وزرای خارجه و دفاع کشورهای مختلف از روز جمعه در شهر مونیخ آغاز شده و تا روز یک شنبه هم ادامه خواهد داشت. همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرها و جمع‌بندی اطلاعات درباره کنفرانس امنیتی مونیخ. هانا سلام.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان رادیو فردا.
مانند تو که در خبرها اومده ساعتی پیش نشستی برگزار شد در کنفرانس در حاشیه کنفرانس درباره شرق اروپا که متا ظاهرا خیلی تحت شعاع مسائل و بحران اوکراین قرار داشت. در مورد این نشست و آنچه که در باره اوکراین مطرح شد برای ما بگو.
بله، اگر که روز گذشته رو تا صبح امروز روز سوریه و در بعضی مواقع روز روند صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل بخوایم قلمداد بکنیم، از ظهر امروز میشه گفتش که تمام کنفرانس مونیخ، کنفرانس امنیتی مونیخ متوجه اوضاع در اوکراین شده، خصوصا با توجه به حضور رهبران اپوزیسیون اوکراین در مونیخ. نشستی که اشاره کرد با حضور ویتالی کلیچکو یکی از رهبران اپوزیسیون اوکراین و همچنین وزیر خارجه اوکراین برگزار شد. در این نشست همچنین رهبر رومانی و گرجستان هم حضور داشتند، اما توجه این نشست علیرغم اینکه قرار بود موضوع اروپای شرقی باشه بحث اوکراین بود، از جلسات امروز در جلسات امروز درگیر های لفظی شاید بشه گفت بین وزرای خارجه روسیه و آمریکا هم درباره اوکراین شکل گرفت، به دلیل اینکه اروپا و آمریکا، اتحادیه اروپا و آمریکا معتقدند که باید آزاد باشند مردم اوکراین در انتخاب سرنوشت خودشون، و از سوی دیگه سرگئی لاوروف خیلی معترض بود به این موضوع که چرا اگر که از معترضان حمایت میشه از دولت اوکراین حمایت نمیشه، که برخی از معترضان تندروی هایی کردند و برخی ساختمان های دولتی رو اشغال کردند. به هر حال امروز تحت شعاع اوکراین بود. نشست های دو جانبه و چند جانبه ای هم در همین زمینه برگزار شده و باید دید که تا آخر شب این به کجا خواهد رسید. وزیر خارجه اوکراین پیشنهاد داد که یک نشست سه جانبه ای بین دولت اوکراین، اپوزیسیون با حضور روسیه انجام بشه، و یکی از مقام های اتحادیه اروپا هم گفتش که کاتی نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماده است که نه میانجیگری اما مقدمات چنین نشستی رو برای کمک به روندی که در اوکراین پیش میره بکنه.
حالا به حال به نظر میرسه که این پنجمین نشست امنیتی مونیخ خیلی درگیر هست با بحران‌های متعددی که در جهان وجود داره و از جمله سوریه، همونطور که خودت هم اشاره کردی. آقای اخضر ابراهیمی هم در این کنفرانس تلاش‌هایی کرده برای جلب حمایت جهانی درباره برگزاری گفتگوهای سوریه. از سوریه چه خبر آخری در واقع داری در مونیخ؟
بله، فکر کنم که مهمترین قسمتی که به سوریه مربوط میشه به غیر از ادامه گفتگوها و مذاکرات، بحث این هستش که طرفین دارن تلاش میکنن برای اینکه راهی بیابن تا کمک‌های بشردوستانه رو به خصوصا هومس برسونن، جایی که گفته میشه که 500 خانواده در اونجا نیاز فوری به لوازم پزشکی و همچنین غذا دارند. صحبت‌های زیادی هست در این زمینه، طرفین از وزیر خارجه آمریکا، روسیه، مقام‌های اروپایی و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره در کنفرانس مونیخ صحبت کردن و همگی خواستار این هستن که یک راه حلی بیابند. اما اونطور که مشخص هست اینه که یافتن راه حل برای بحران سوریه به همین سادگی‌ها نخواهد بود.
و ایران چطور، اگر مختصر بر ما بگی، چون قرار بود که در روز آخر توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی هم به هر حال در موردش بحث بشه.
بله، به ایران اشاره کردی. یکی از مواردی که ایران تحت شعاع بوده همون سوریه هست و مسئله این که ایران دعوت شد و دعوت پس گرفته شد برای شرکت در ژنو دو، خصوصا اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا که شب گذشته در یک نشستی درباره سوریه شرکت میکرد میگفتش که ایران باید بخشی از راه حل برای سوریه باشه. در این حال همونطور که گفتی نشستی فردا قرار برگزار بشه با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وزیر خارجه سوئد و همچنین یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این نشست حاضر خواهد بود تا درباره برنامه اتمی ایران، مذاکرات اتمی و همچنین ایران در جامعه بین المللی با توجه به روی کرده تازه در سیاست خارجی صحبت بشه.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعظمی رادیو فردا، به کنفرانس امنیتی مونیخ از مونیخ با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
روزنامه وال استریت جورنال از سفر قریب الوقوع باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به عربستان سعودی خبر داده است. سفری که قرار است با هدف کاهش تنش میان واشنگتن و ریاض بر سر سیاست‌های آمریکا در قبال برنامه اتمی ایران و جنگ داخلی سوریه انجام شود. در همین زمینه همکارم مرداد قاسم‌فر در گفتگو با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج برینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، از او پرسیده که علت بروز مشکلات میان عربستان و آمریکا اساساً چیست؟
ببین، از بعد از 11 سپتامبر، یعنی از زمانی که این جنگ افغانستان و عراق و اینها شروع شد، خاورمیانه تو تحولات بسیار عظیم و ساختاری رفته و توی این تحولات اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا و عربستان سعودی در تضادن. یعنی نگرانی اصلی عربستان سعودی امروز در منطقه خاورمیانه تقابل بین شیعه و سنی که تبدیل به جنگ نیابتی در عراق شده، در حالی که برای آمریکا اولویت اول جلوگیری از توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است که این اولویت اسرائیل هم هست. و برای این کار از نظر منطقی دو گزینه میتونه وجود داشته باشه، یا گزینه جنگ یا گزینه دیپلماسی. امروز به دلایل زیاد استفاده از گزینه جنگ مورد حمایت جامعه آمریکا نیست، بنابراین میخواد از طریق دیپلماسی و مذاکره ایران رو متقاعد بکنه که حداقل برنامه هسته‌ای خودش رو در مرحله کنونی نگه داره و یا حتی تقلیل بده. این موقعیت ایران رو در منطقه تا حدودی تقویت میکنه. این موجب نگرانی عربستان سعودیه و سفر اوباما به عربستان سعودی تلاشی است برای اینکه بتونن با این واقعیت بسازن، نه اینکه بتونن این تضاد رو حل بکنن.
در حالی که آمریکا معتقد عادی شدن رابطه ایران با جهان و به ویژه با غرب باعث رفع خطراتی میشه که تاکنون به ایران در منطقه نسبت داده شده، چرا عربستان سعودی از عادی شدن رابطه ایران با غرب در حراس و نگرانه؟
برای اینکه عادی شدن رابطه ایران با غرب میتونه موقعیت ایران رو در منطقه تقویت بکنه. این عادی شدن رابطه ایران یعنی پذیرش ایران به عنوان قدرتی در منطقه از دیدگاه عربستان سعودی. عادی شدن رابطه ایران با دنیای غرب اگر به این بیانجامه که ایران میخواد به دنیا ملحق بشه و از بلند پروازی ها و خواسته های به اصطلاح ایدئولوژیک و تشیع خودش در در منطقه دست برداره، اون به احتمال زیاد عربستان و سعودی با اون موافق خواهد بود، ولی به هیچ وجه در این مورد اونها اطمینان ندارن. فکر میکنن که بهبود رابطه یعنی تقویت موقعیت ایران در منطقه، و این تقویت رو اونها در چارچوب جنگ شیعه و سنی میبینن که یک واقعیت انکارناپذیره که امروز وجود داره در عراق، در سوریه، در جنوب لبنان، و عربستان سعودی و ایران در واقع در دو سوی مقابل این جنگ قرار دارن. عربستان سعودی از آمریکا انتظار داره که در این تقابل رو بهش اهمیت بده و بیشتر در جهت خواسته های عربستان سعودی حرکت بکنه، در حالی که برای آمریکایی ها در حال حاضر این موضوع با منافع ملی و امنیتی اونا سازگار نیست. مثلا عربستان سعودی از آمریکا میخواد که در سوریه با ایجاد پرواز ممنوع در بخشای از سوریه، با کمک های نظامی بیشتر و حتی بمباران پایگاه های نظامی و هوایی سوریه بتونن رژیم اسد رو ساقط بکنن. ولی آمریکا امروز در مرحله قرار داره که اگر رژیم اسد ساقط بشه، هیچ بعید نیست که گروه های طرفدار القاعده اونجا به حکومت برسن، این که در اون موقع هم اسرائیل و هم آمریکا فکر میکنن که از بد به بدتر رفتن.
مهداد قاسم‌فر گفتگو میکرد با منصور فرهنگ، استاد علم سیاسی در آمریکا. اما در ایران برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار میدهند که مدیران دولتش با آیت الله یوسف صانعی در قم دیدار نکنند و همچنین دولت او از افراد به تعبیر آنها ساختار شکن و تندرو سیاسی دوری کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه با جزئیات بیشتر از همکارم وحید پور استاد.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس به شرط اعتدال، خردگرایی، عمل فراجناهی و شجاعت در تصمیم گیری از دولت حسن روحانی حمایت خواهد کرد. آقای باهنر که روز شنبه 12 بهمن ماه در جلسه علنی مجلس سخن می گفت، در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد وظیفه مجلس این است که دولت را از اقدامات شتاب زده، گرایشات تند سیاسی و میدان دادن به رادیکال های ساختار شکن و کسانی که مجددن و به تعبیر او خوابهای آشفته فتنه‌گری و هنجار شکنی می بینند برحذر دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
طبیعتاً از هم اکنون یارگیری برای انتخابات مجلس آینده شروع میشه و به هر حال احتمالاً آقای باهنر نگران هستن که آقای روحانی در ائتلافی با اصلاح طلبان بتونن اکثریت مجلس رو از دست اصولگرایانی که حالا احتمالاً به تعبیر آقای باهنر میانه رو هستن خارج بکنن. از سوی دیگه آقای باهنر نگران باقی مانده نیروهای اصولگرایی هستن که در بدنه اجرایی همچنان موندن و آقای روحانی اونها رو تغییر نداده و به هر حال ایشون احساس میکنن که به دلیل فشار حامیان آقای روحانی و بدنه اجتماعی حامیشون ممکنه این اصولگرایان هم تغییر بکنن. بنابراین شاید پیشنهادی به آقای روحانی از سوی آقای باهنر هست که به جای همکاری با اصلاح طلبان با طیفی از اصولگرایان میانه رو همکاری بکنن برای انتخابات آینده مجلس و همینطور دست به ترکیب بدنه اجرایی بیشتر از این ندارن، تا اینکه به هر حال مجلس هم دیگه چندان با دولت آقای روحانی درگیر نشه و وزرایشون رو به هر حال به استیضاح یا به سوال نکشه.
علاوه بر هشدار محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس به رئیس جمهور ایران درباره میدان دادن به گرایشات تند سیاسی در دولتش، حجت الاسلام حمید رسایی، دیگر نماینده منتقد دولت در مجلس، از تذکر نمایندگان روحانی مجلس به رئیس جمهور درباره دیدار معاون اولش با آیت الله صانعی در قم خبر داد و گفت نمایندگان روحانی مجلس از رئیس جمهور خواستند که به معاونین و وزرا و مدیران اجرایی به منظور حفظ حرمت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تذکرات لازم را بدهند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در روزهای گذشته به شهر قم سفر کرد و با روحانیون و برخی از مراجع تقلید قم از جمله آیت الله یوسف صانعی دیدار کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
سال 88 جامعه مدرسین در پی مواضع آقای صانعی در حمایت از جنبش سبز اعلام کرد که آقای صانعی مرجع تقلید نیستن از دیدگاه این تشکل، و پس از اون هم بحث‌های زیادی در این باره شد و از جمله افرادی که موضع گرفتن آقای هاشمی بودن که گفتن جامعه مدرسین دارای این حق نبوده که اعلام بکنه که آقای صانعی مرجع تقلید نیستن. اما آقای رسایی استناد می‌کنن به سخنان رهبری و آیت الله خمینی درباره اینکه باید حرمت جامعه مدرسین حفظ شه، و به تعبیر دیگه آقای رسایی می‌خوان که با فشار آوردن به دولت آقای روحانی مانع از نزدیکی دولت با مراجعی که به تعبیری مراجع اصلاح طلب نامیده میشن بشن و بخوان چهره‌ای مانند آیت الله ثانی را که از جنبش سبز حمایت کردن همچنان در بایکوت رسانه‌ای و سیاسی نگه دارن.
حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس همچنین مدعی شده است جریان به تعبیر او افراطی در دولت قصد دارد بعد از این مرحله دیگر مدیران اجرایی را روانه چنین دیداری کند تا برخی چهره‌هایی که در سالهای اخیر و به تعبیر او در جریان فتنه 88 نقش داشتند را احیا کنند.
وحید پور استاد گزارش میداد. ساعت 22:19 دقیقه، همین الان 22:20 دقیقه است در تهران و شما همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. از امروز 12 بهمن ماه که ساعت پایانی اون رو سپری میکنیم، جشن‌های رسمی برای بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران آغاز میشه. انقلابی که نظام پادشاهی رو در ایران سرنگون کرد و جمهوری اسلامی ایران رو به جای اون گذاشت. از شما پرسیدیم که نظر شما در این باره چیست؟ شما فکر میکنید که آیا کسانی که انقلاب کردند به خواسته های انقلابی خودشون پس از استقرار جمهوری اسلامی رسیدند؟ کارنامه 35 ساله جمهوری اسلامی ایران رو اگر بخواید که نگاه بکنید، نظر شما دربارش چه خواهد بود؟ با ما تماس بگیرید، با رادیو فردا ما رو شریک دیدگاه خودتون بکنید. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست و همینطور میتونید اگر براتون راحت باشه برای ما پیامک بفرستید به 20420603384150. بعضی از همراهان رادیو فردا با ما تماس گرفتن، صداشون رو میشنویم.
در مورد سوال روزتون، چیزی که عیان است شهادت بیان است. 35 سال دین و ایمان ما، سرمایه های انسانی و مادی و معنوی ما به یغما رفت. زبانان ما به فحشا و اعتیاد کشیده شدند. چند میلیون از نخبه های ایران زمین طلای وطن کردند.
نتیجه‌ای که از انقلاب گرفتیم در ظرف این 30 ساله به جز خون و خونریزی، جهل و جنون، عقب‌گرایی، بدبختی اقتصادی و تمام بدبختی‌های فقر و فحشا، اعدام‌ها، دست زدن‌ها، بی‌عقلی‌ها و عقب افتادگی‌ها واقعاً به جای تبریک تسلیت می‌گم.
به نظر شخصی من بعد از 35 سال تجربه مشخص شد که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اون هدف اصلی مردم ایران برای انقلاب نبود. اینا حتی کوچکترین و ابتدایی ترین نیازهای مردم رو نتونستن فراهم بکنن. استقلال و آزادی مقدم بود بر داشتن جمهوری اسلامی. با این کار روحانیت نه فقط مملکت رو به نابودی داد، بلکه آبروی خودشون هم بردن، به خاطر اینکه خیلی چیزا رو گفتن که خودشون عمل نکردن. ولی حسن بزرگی که داشت به نظر من این بود که این تبوی وابستگی به اعتقادات مذهبی در مردم ایران حداقل در بخش بزرگی از مردم شکست و امیدوارن دیگه مردم ما از طریق دین کلک نخواهند خورد.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیری رادیو فرداست، با ما تماس بگیرید، ما رو با دیدگاه های خودتون شریک کنید. یادآوری میکنم در اینجا که صدای شما که از رادیو فردا پخش میشه البته صرفاً دیدگاه های شما همراهان رادیو فردا رو بازتاب میده و پوشش دهنده سیاست های رادیو فردا نیست. ما دیدگاه های شما رو بدون هیچ سانسوری در این رسانه پخش میکنیم. اما سریع هم میزنیم به عالم سینما. محمد علی فردین و بهروز وثوقی، دو سوپرستار مشهور و پولساز و محبوب سینمای ایران، در سالهای پیش از انقلاب سال 1357 هر دو بعد از انقلاب بیکار شدند. بهروز وثوقی به آمریکا رفت و محمد علی فردین تا آخرین سالهای زندگی در فرش‌فروشی که در تهران داشت مشغول به کار بود. با این حال این روزها 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک بار دیگر نام اونها بر سر زبان‌ها افتاده. از سمیرا قرایی جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
روز جمعه 11 بهمن ماه مراسم افتتاحیه 32مین جشنواره فیلم فجر در تالار وحدت تهران برگزار شد. مراسمی با حضور صدها سینماگر ایرانی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیامی از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در شروع این مراسم قرائت شد. اما افتتاحیه این جشنواره با حواشی همراه بود که در رسانه‌های ایرانی بازتاب فراوان تلفنی پیدا کرد. آنچه میشنوید صدای سعید راد، بازیگر ایرانی است که در این مراسم در حالی که کنار فریبرز غریبیان و فرزاد حسنی ایستاده بود، سخنرانی میکرد.
من خواهش میکنم از همه بزرگان، همه سیاسیون، این بخشندگی و مهربانی براشون باشه که من به عنوان یک بازیگر جرأت پیدا بکنم که بگم یادی داشته باشیم از بزرگان بازیگریم، آقای فردین، آقای بهروز بستوقی.
برده شدن نام دو بازیگر سینمای ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی خانه نشین شد و دیگری جلای وطن کرد، در سالونی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران در آن نشسته بود، اتفاق بی سابقه ای به شمار می رود. 35 سال از روزی که آیت الله خمینی گفت ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، می گذرد و رسانه های ایران و جراید نزدیک به حاکمیت اغلب بهروز وثوقی و محمد علی فردین را به همین سینمای ترویج دهنده فحشا نسبت داده و آنها را بازیگران اصلی این سینما خواندند. محمد علی فردین و بهروز وثوقی هر دو به گواه روزنامه کیهان در 23 اسفند ماه سال 58 به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و هیچ کدام در هیچ اثر سینمایی و تلویزیونی که در سالهای پس از انقلاب تولید شد حضور نیافتند. صحبت‌های سعید راد از همبازیان پیشین این دو ستاره سینمای پیش از انقلاب واکنش‌هایی را در رسانه‌های وابسته به حاکمیت در ایران به همراه داشت. پایگاه خبری حامیان ولایت با جمله چشم آقای رئیس دولت تدبیر و امید روشن به این خبر واکنش نشان داد. خبرگزاری فارس مقاله‌ای از محمد صادق کوشکی منتشر کرد که عنوان آن این بود: وقتی در جشنواره فجر انقلاب از مجسمه‌های سینمای پهلوی تقدیر می‌شود و حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفته است که این اظهار نظرها هیچ ارتباطی به موضع سازمان سینمایی یا وزارت فرهنگ ندارد و این گفته‌ها موضع رسمی این وزارتخانه به شمار نمی‌رود. پیش از این چهره‌های سینمایی چون حامد بهداد و تهمینه میلانی در گفتگوهای مطبوعاتی خود از بهروز وثوقی و محمدعلی فردین یاد کرده بودند، اما این نخستین بار است که در آستانه جشنواره‌ای که در ایام سالگرد انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، نام دو تن از ستارگان سینمای دوران پهلوی به نیکی برده می‌شود.
همکارم سمیرا قرایی بود که گزارش میداد. در دقایق پایانی این مجله سری هم میزنیم به مصر، جایی که محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور روز شنبه از سر گرفته شد اما نیمه تمام ماند و به روز سه شنبه موکول شد. از ایلیا جزائری میشنویم که در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره این دادگاه توضیح داده.
در دادگاه امروز که مرسی و شماره دیگه از مقام‌های سابق مصر همچنین رهبران گروه اخوان المسلمین متهم هستند به مشارکت در قتل تظاهرکنندگان حدود یک سال و دو ماه پیش، تظاهرکنندگان علیه محمد مرسی در دوران ریاست جمهوریش. تعدادی فیلم ویدیویی پخش شد که در اونها نشون میداد که چطور تعدادی از گروه اخوان المسلمین و همچنین نیروهای وابسته به کاخ ریاست جمهوری اقدام به درگیری با معترضان میکنند، اینطور که میگن اونها رو به قتل میرسونن. بعد از این بود که اعتراضی وارد شد هم از سوی متهمان به خاطر اینکه صدا رو نمیشنیدن، همین که وقت نماز رسیده بود بر همین خواستار تعویق دادگاه شدن. جلسه روز 15 بهمن برگزار خواهد شد، چهارمین جلسه دادگاه در این پرونده.
آقای جزائری، محمد مرسی صلاحیت دادگاه رو قبول نداره، استدلال وکلای او دقیقاً چه هست؟
آقای سلیم العوا وکیل آقای مرسی در جلسه دادگاه گفته که محمد مرسی هنوز رئیس جمهور مصر هست. دو دلیل: یکی این که استعفا نداده از مقامش، دو این که برکناریش در روزنامه رسمی اعلام نشده و طبق قانون آقای مرسی همچنان رئیس جمهور هست، چرا که هیچ کدوم از این دو اقدام انجام نشده. برای همین طبق قانون رئیس جمهور نمیتونه در دادگاه کیفری محاکمه بشه و باید در یک دادگاه ویژه محاکمه بشه که ریاست اون رو رئیس شورای عالی قضایی بر عهده داره و این دادگاه اصلا صلاحیت رسیدگی به اتهام رئیس جمهور رو نداره.
آقای مرسی همیشه با صدای بلند منتقد بوده و اعتراض میکرد، آیا امروز هم پر سر و صدا و معترض بود؟
نه خیر خانم روانشاد، آقای مرسی همواره فریاد میزد در دادگاه، شعار میداد و نمیگذاشت که جلسات محاکمه برگزار بشه، اومدن مقام های دادگاه یک در قفس اتهامی که همیشه در مصر معمول هست متهمان رو در اون قرار میداد، یک حفاظ شیشه گذاشته تا صدای اونها به خارج منتقل نشه. این خودش البته یه از مسائلی بود که وکیل بهش اعتراف کرد و گفت این برخلاف موازین بین المللی و قوانین بین المللی که متهم اصلا اجازه صحبت پیدا نمی کنه.
با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا با ما بمونید. وعده من و شما 12 نیمه شب به وقت ایران در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.